أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نتيجة بحث گذشته این شد که مسئله اعجاز قرآن از آیات مشتمل بر تحدی قابل استفاده است. در آیات تحدی اثبات شد که دیگران نمیتوانند حتی سوره ای از سوری مثل سوره های قرآن بیارن. فرقی هم بین سوره های کوتاه و سوره های بلند نیست، چون تحدی به کل قرآن به 10 سوره و به 1 سوره هم شد. لکن در مورد کمتر از 1 سوره مثل 1 جمله از قرآن از آیات تحدی چیزی استفاده نمیشه. یعنی در قرآن مبارزه طلبی و هماورد خواهی به 1 جمله از جملات قرآن نشده، به 1 سوره، به 10 سوره و به کل قرآن هماورد خواهی شده، لکن در مورد 1 جمله چیزی در قرآن نیست که مثلا در آیه ای از آیات قرآن گفته شده باشه که هیچ کس نمیتواند حتی 1 جملهی مثل جملات قرآن بیاره. این نتیجه بحث گذشته بود. نکته دیگر و بحث دیگری که در رابطه با اعجاز قرآن مطرح، مسئله جاودانگی اعجازه. مهمترین وجه اعجاز قرآن جاودانگی اون هست که از قرآن تعبیر میشه به معجزه خالده. به طور کلی نبوت محتاج معجزه است. یعنی کسی که ادعای نبوت داره باید به همراه خودش معجزه ای داشته باشه. در اینکه حقیقت معجزه چیه و چرا باید پیامبر معجزه داشته باشه، اینا باید در بحث های خودش به تفصیل دربارش بحث بشه. لکن اجمالش این است که بالاخره معجزه یک امر خارق عادت و فوق طبیعته. یعنی کاری که به حسب عادی و طبیعی مردم نمیتونن انجام بدن، ناتوانن، و هر نبیی باید همراهش معجزه باشه. البته اینکه این معجزه در آغاز نبوت و به همراه ادعای نبوت باید باشه یا صرفا در مقام اثبات نبوت در مقابل کسانی که شبه دارند ارائه میشه، این بحثه. آیا ضرورتا یک پیغمبر باید همون ابتدا کارش رو با معجزه شروع بکنه، یا نشون دادن معجزه مربوط به زمانی است که کسی مطالبه بکنه یا شبهه‌ای داشته باشه در صدق ادعای نبی، اون وقت در مقابل کسانی که شبهه دارن باید اعجاز، یک کاری همراه با اعجاز صورت بگیره. حالا این باز بحثی است که در جای خودش باید مطرح بشه. اما در اصل ضرورت همراه داشتن معجزه برای پیامبران بحثی نیست. منتها در این میان یه تفاوتی بین معجزه نبی مکرم اسلام و معجزات سایر انبیاء. همه انبیاء معجزه داشتن، ولی خصوصیتی که در معجزه پیامبر هست همین نکته ای است که اینجا اشاره شد و اون جاودانگی معجزه پیامبره. انبیاء دیگر هم معجزه داشتن، ولی معجزات انبیاء دیگر هیچ کدام جاودانه نبود. شما به معجزه حضرت موسی، حضرت عیسی و سایر انبیاء نگاه بکنید، معجزه‌ای که اونها داشتن در یک محدوده زمانی، در یک جمع خاص عرضه می‌شد، عده‌ای این معجزه رو می‌دیدن یا می‌شنیدن و بعد فوقش نقل می‌شد و در کتب این ثبت می‌شد تا مثلا زمانی که حالا اون دین نسخ شده باشه. نه 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 نه، معجزه حضرت عیسی اون احیاء شخص مرده است، یا مثلا عصای حضرت موسی معجزه، هر کدوم حالا معجزاتی داشتن، لکن ادیانی که پیامبرانشون هم صاحب کتاب بودن، کتاب اونها به عنوان معجزه مطرح نشده. کتاب برنامه‌ای بوده، دستوراتی داده شده، ولی اونا به عنوان معجزه طرح نشده. نبی مکرم اسلام برخلاف سایر انبیا، چون خاتم انبیاه و دینی که او آورده اکمل ادیانه و قرار بر این بوده بعد از پیامبر اسلام دینی نیاد و او خود خاتم پیامبران باشه و نبیی بعد از نبی مکرم اسلام نباشه، بنابراین معجزه‌ای که نبی مکرم اسلام ارائه میکنه خب باید یه معجزه جاودانه ای باشه. ادیان سابق همه نسخ شدن، موقت بودن، خب بدیهی است ضرورتی برای خلود معجزه یا جاودانه بودن معجزه اونها در کار نبود، اما در اسلام این باید وجود می داشت که معجزه معجزه همیشگی باشه. تنها چیزی که این قابلیت رو داشته که یه معجزه جاودانه باشه کتابه، ولی هر عملی، فعلی، قولی، ولو خلافه، یعنی خارق طبیعت، خارق عادت باشه، اما باز بالاخره تمام میشه زمانش، عصرش. و این عرض به حضور شما دیگه فوقش اینه که نقل میشه برای آیندگان.
اصلا معجزات دیگه جوری بوده که با علت پیامبر قبلی اونم خود به خود برطرفشون باید حتما وجود دیرشه پیامبر تا اون معجزه معنا پیدا کنه.
بله دیگه،
ولی قرآن اینجوری
همین دیگه، بحث مثلا جاودانه بودنش همینه دیگه، یعنی بعد از او بمانه. ما بالاتر رو گفتیم، نه تنها بعد از او بمانه، یعنی اینجور نباشه که مثل ادیان سابق وقتی دین مثلا عمدش به پایان رسید دیگه هیچ اثری ازش نمیمانه، در حدی که حالا فقط به عنوان اخبار از معجزه نبی مثلا اون دین خاص مطرح شده باشه. ببینید به هر حال تنها چیزی که قابلیت معجزه خالد بودن رو داره کتاب، چیزی از جنس کتابه. حالا باز ما این رو حالا انشاءالله مطرح خواهیم کرد که به طور کلی وقتی سخن از اعجازه که یک پیغمبری ارائه میکنه، یک کار اعجاز آمیز یا معجزه آمیز، آیا این اعجاز فقط در همون عصر باید باشه؟ یعنی عمل و کار به گونه ای باشد که مردم اون عصر ناتوان از آوردن مثل اون کار و اتیان به مثل اون کار باشن، یا اینکه همه اعصار نتواند این کار رو بکنند؟ چون به همین مناسبت یه نکته ای در مورد قرآن وجود داره، این رو من عرض کردم. مثلا وقتی میگیم معجزه حضرت عیسی احیاء شخص مرده است، خب این یا فقط مربوط به اون دورانه یا حالا همه دوران هاست، یا عصای حضرت موسی که تبدیل به اژدها میشه، این کاری است که مردم اون زمان فقط نمیتونن انجام بدن یا در همه اعصار نمیتونن انجام بدن؟ قرآن که میگیم معجزه است، آیا وجه اعجاز قرآن اینه که مردم اون عصر نمیتوانستن مثلش رو بیاورند، یا مردم همه اعصار از آوردن به مثل قرآن عاجزند؟ خب اگر بخوایم بگیم معجزه عبارت است از یک کار خارق عادت و مافوق طبیعت، در واقع این باید به گونه ای باشد که نه تنها مردم اون زمان، بلکه مردم همه اعصار الی یوم القیامه از آوردن کاری شبیه به اون کار عاجز باشند. این ناتوانی نه فقط مال مردم اون دوره، بلکه مال همه ادوار باشه. بر این اساس قرآن به عنوان یک کتاب معجزه جاویدان نبی مکرم اسلامه. وقتی ما میگیم معجزه جاویدانه، برای اینکه این کتاب تا روز قیامت هست و تا روز قیامت کسی توانایی آوردن مثل او را ندارد، پس خلود و جاودانگی اعجاز قرآن معناش روشن شد که این منحصر به زمان خاصی نیست، منحصر به عصر خاصی نیست، منحصر به مردم خاصی نیست، و آیات متعددی از قرآن دلالت بر جاودانگی اعجاز قرآن دارن. حالا من به دو سه آیهش اشاره میکنم. آیه اول، آیه یک سوره فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان، علیکم السلام، علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. یا الله، آیه یک سوره فرقان، در این آیه بیان می شود که قرآن به عنوان انذار برای همه عالمیان نازل شده. نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. عالمیان شامل همه انسانها از اول تا به آخر است. وقتی گفته می شود قرآن به عنوان نذیر برای همه عالمیان یا منذر همه عالمیانه، خب عالمیان للعالمین یعنی از اول تا آخر، هر موجودی به عنوان انسان که قابلیت فهم پیام قرآن رو داشته باشه، این به عنوان نذیر برای او مطرحه. پس همه انسان‌ها رو در بر می‌گیره. حتی بله،
از زمانی که قرآن
نه حتی قبلش، ببینید للعالمین که میگیم وقتی سخن از معجزه بودن قرآن میگیم، حالا آیات بعدی در این جهت صریح تره، یعنی روشن تره، ظهورش بیشتره. وقتی میگیم معجزه است، یعنی دیگران ناتوانند از آوردن حتی یک سوره مثل قرآن، نه فقط این که مردم زمان پیامبر نمیتوانستند، مردم بعد از اون عصر الی یوم القیامه هم نمیتوانند، و قبل از اون عصر هم اگر مردم میخواستند نمیتوانستند. یعنی این نه فقط از مبدأ نزول قرآن تا آخر، بلکه از مبدأ خلقت انسان تا آخر این دنیا همه رو در بر میگیره. حالا آیات بعدی این رو به روشنی برش میشه، به روشنی برش دلالت داره. اینجا یک اشکالی نسبت به این آیه مطرح شده که درسته که عالمیان ظهور در اولین و آخرین داره، شامل همه انسان ها میشه از اول الی آخر، لکن انصراف پیدا میکند به خصوص موجودین در اون زمان. یعنی وقتی میگه لیکون للعالمین نذیرا، یعنی للناس الذین موجودن فی ذلک الزمان، برای اونها نذیر بوده، انصراف پیدا میکنه به انسانهای اون زمان. یعنی اون زمان مردم نمیتوانستند سوره یا سوری مثل سوره های قرآن بیارن، اما بعد از اون دوره هیچ آیه دلالت نداره که مردم بعد هم نتوانن مثل قرآن بیارن. و شاهد و علا ذالک آیه وستفینا که علا نساء العالمین، خطاب به حضرت مریم، می فرماید ما تو را بر زنان عالم نسبت به زنان عالم برگزیدیم. خب اینجا قطعا به دلایل مختلف منظور آیه برگزیده بودن حضرت مریم نسبت به همه زنان عالم از اول تا آخر نیست، چون باز به دلایل قوی و متقن و محکم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سیدت و نساء العالمین است و بر همه زنان عالم برتری داره، وقت با این حساب بر خود حضرت مریم هم برتری داره. وقت وستفینا که علا نساء العالمین نمیتونه منظور از عالمین همه زنان عالم از اول تا آخر باشه. نتیجه این که العالمین منصرف است به زنان موجود در اون عصر، نه همه اعصار. به قرینه این ما در مانحنفی هم اینو میگیم، اینو مستشکل میگه، مستشکل میگوید عالمیان ظهور در اولین و آخرین داره، ولی منصرف است به مردم اون عصر، دلالت میکنه بر اینکه قرآن نسبت به مردم اون عصر معجزه است. اون دوره نمیتوانند، مردم اون دوره نمیتوانستند برای قرآن مثل قرآن سوره ای مثلا یه سوری رو بیارن. حالا این اشکالی است که به استدلال به این آیه شده، چون آیه میخواست از این راه اثبات جاودانگی اعجاز یعنی مربوط به همه اعصار رو بکنه. این مستشکل میگه آیه شامل مردم همه اعصارها نمیشه، حداقل این آیه دلالت نداره. پاسخی که به این اشکال میشه داد اینه: اولا در آیه واستفینا که الان سائل عالمین، مراد از عالمین همون معنای اولین و آخرین، یعنی در معنای عالمین هیچ تصرفی صورت نمیگیره. لکن استفاء در اینجا معنای خاصی داره. استفاء یعنی برگزیده، برگزیدن. استفیناکه یعنی ما تو را برگزیدیم. مهم وجه استفاءه، که وجه برگزیده شدن حضرت مریم چیه؟ اون چه که ملاک استفاء حضرت مریم نسبت به همه زنان عالمه، حتی حضرت زهرا داشتن فرزند بدون اینکه ازدواج کرده باشه. خب حضرت زهرا این خصوصیت رو نداشتن. پس عالمین در معنای خودش به کار رفته. واستفینا که الان سائل عالمین یعنی ما تو را برگزیدیم، و واقعا هم برگزیدن اختصاص به حضرت مریم هم داره، نسبت به همه زنان عالم هم هست. لکن منظور این است که این فقط از حیث این که فرزند بدون بعل از او حاصل شده، بدون شوهر، بدون ازدواج صاحب فرزند شد. و روایات معتبری هم بر این امر دلالت میکنه که هیچ کس در این جهت مثل حضرت مریم نبوده و نخواهد بود. این اولا. ثانیا، بر فرض عالمین انصراف داشته باشه، سلمنا عالمین از ظهور در معنای اولین و آخرین منصرف بشه به عرض به حضور شما موجودین در اون زمان، لکن عالمین اگر در جایی انصراف به مورد خاصی داشته باشه، دلیل بر انصراف در همه موارد استعمال نیست. خود مستشکلم گویا پذیرفته که عالمین ظهور در همه انسان‌ها داره، ولی میگه از این معنا منصرف است به خصوص موجودین. خب سوال ما اینه: دلیل بر انصراف چیه؟ قرینه بر انصراف چیه؟ ببینید در جواب دوم ما میگیم سلمنا که امکان انصراف العالمین رو بپذیریم. در جواب اول که گفتیم مثلا انصراف مربوط به عالمین نیست، استفای معنای خاصی داره. در جواب دوم میگیم سلمنا که امکان این باشد که عالمین در معنای خودش به کار نرفته باشه و انصراف پیدا کنه به موجودی، اما این احتیاج به قرینه داره. قرینه بر این ادعا چیه؟ ما هیچ قرینه‌ای نه در اینجا و نه در جای دیگری نداریم که عالمین رو منصرف کرده باشه به موجودین در همون زمان. در آیه واستفینا که الان سائل عالمین ما قرینه داشتیم که حالا بگیم عالمین مثلا هرس کدام اینو مماشاتی داریم میگیم، قرینه داشتیم که عالمین مثلا موجودین در اون زمانن، اگر بخوایم با مستشکل همراهی کنیم، بگیم فوقش اینه که قرینه داریم که اینجا منصرف بشه به موجودین در اون زمان، اما در آیه محل بحث چنین قرینه ای وجود ندارد. لذا استدلال به آیه اول بر جاودانگی اعجاز قرآن به نظر تمام میاد. یه دو سه تا آیه دیگه هم هست که حالا دیگه امروز وقت گذشته، ان شاء الله جلسه بعد بحثش میکنیم. الحمدلله رب العالمین.